عادت همه قاریان این تلاوت استاد لیسی جز تلاوت های بسیار تأثیر گذار. خب تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان بسپارم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی گرم به پیشگاه شما عزیزان پاکدل و با ایمان، برنامه دیگری از مجموعه از سرزمین نور رو آغاز می‌کنیم، با این امید که برنامه تا به اینجا توانسته باشه برای شما مفید باشه و رضایت خاطرتون رو فراهم کنه. دوستان، برنامه در اونجا به پایان رسید که طایفه‌های مختلف قریش که پیشتر بر سر نصب حجرالاسود در بنای جدید کعبه دچار اختلاف شده بودند، سرانجام توافق کردند که کار داوری بین خودشون در این امر رو به عهده اولین کسی که از باب بنی شیبه وارد شد بگذارند و رأی او رو حتی اگر به ضررشون بود قبول بکنند. امروز در 42 قسمت برنامه، ضمن شنیدن دنباله اون بخش که چند دقیقه هم بیشتر به طول نمی انجامه، وارد فراز تازه‌ای از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میشیم. این 12 فراز از زندگی ایشون و در واقع آخرین فراز از اونها تا ابتدای برانگیخته شدنشون به پیامبریه. خب حالا دیگه بهتره بیش از این شما گرامیان رو منتظر نگذاریم و به شنیدن ادامه داستان دعوتتون کنیم.
محمد با آن قامت متناسب، دشداشهی سپید با خالهای برنگ زعفران از کتان یمنی بر تن، عبایی سیاه از حریر شامی بر دوش و امامه از ململ سیاه بر سر از راه رسید. سر در زیر داشت و به اندیشه بود. براهندر در ویران سرای آن پیرزن که سیل کشته بودش، جمعی را به حال قاب بازیدن با بجول دیده بود. هم جوان زنی را دیده بود که شیون کنان خاک بر سر می افشاند و گرد ایشان می گشت و به فریاد نفرینشان می کرد.
لعنت! لعنت!
محمد غمزده ایستاده بود تا شاید تواند وی را یاری رساند. پس دانسته بود که از آن قمار زنان یکی شوی اوست. آن مرد نخست شطر خیش را باخته بود، سپس سرایش را. به فرجام تا شاید شطر و سرا را باز به دست آورد، بر سر 10 سال عمر خیش قمار زده بود، لیک آن را نیز باخته بود. آنک هستی باخته، بایست 10 سال نیز به بردگی بی مزد آن برنده می رفت و شیون زن از این بود. محمد خون در دل از آن ماجرا، غرقه اندیشه های جرف خیش پیش می آمد، تا ناگاه سر فراز ساخت و انبوه مردم را خیره خیش یافت. بوطالب بس خرسند از این رخ داد، سوی برادرزاده شتافت و با شرح آن چه گذشته بود از شگفتی به درش برد. محمد سر در زیر لختی به اندیشه فرو رفت. پس رو سوی بزرگان قریش گفت: چنین باشد، اینک قدری ملات مهیا کنید. جعفر و طالب در پی ساختن ملات رفتند. محمد به جانب سنگ سیاه رفت، در کنار آن عبا از دوش گرفت و بر زمین گسترد. اینک حلقه مردم گرد او تنگ شده بود، همان مردم که در پس بودند گردن می کشیدند و بر آنان که پیشتر بودند فشار می آوردند. جمله چشم براه تا این 35 سال جوان خوشنام قبیلشان آن گره کور را به کدامین انگشت تدبیر تواند گشود. محمد پشت خمانید و با دو دست سنگ سیاه را از زمین برگرفت و در میانه عبا نهاد. پس صدای دلنشینش با آن بیان روشن برخاست: اینک بزرگ هر طایفه گوشه ای از این عبا را بگیرد و جمله همراه سنگ را به پای مکان نصب آن آورید. بزرگان طایفه ها مبهوت آن مایه هوشمندی و خرسند از آن مایه انصاف به جانب عبا هجوم بردند. هم صدا از جمع به هلهله و ستایش فراز شد. سنگ سیاه نشسته در میان عبای محمد با دست جمله سرکردگان قریش سوی دیوار برده شد. دیگر مردان هر طایفه نیز شادمان در پی ایشان روان شدند. در کنار دیوار محمد سنگ سیاه را از میان عبا برداشت و با دست خیش در جای خالی آن نهاد. پس گفت: اینک آن تیرها که بنای این دیوار با ایشان است گرد آن ملات ریزند و در جا استوارش کنند. قائله پایان پذیرفته بود و ستیزه از میان برخواسته بود. آن مردان که ساعتی پیش قصد جان یکدیگر را داشتند اینک به روی هم لبخنده می زدند. از پس روزی چند باز جمله به کار ساختن کعبه رو کردند. محمد نیز عبا و امامه به گوشه نهاد تا با عموی خیش عباس به آوردن سنگ پردازد. بدین حال عباس شنید تا مردی که پیشتر او را ندیده بود خشماگین دیگری را گفت:
شگفت از این خوب که بزرگان و پیران از کاهل هند و آن را که از جمله ایشان کم سالتر و کم مالتر است سرور و داور خیش قرار می دهد. سوگند به لات و عزا که دور نباشد تا او بر آنان برتری یابد و سرنوشت جمله ایشان را به دست خیش گیرد.
غروبگاه بود و محمد خسته از کار سنگین روزانه رو سوی حرم داشت. از آن روز که با خدیجه وصلت کرده بود اداره جمله کارهای بیرون سرا با او بود، از داد و ستد کالا تا گسیل داشتن کاروانهای بازرگانی سوی شام و یمن و روان ساختن کالا به جانب بازارهای موسمی عربان در چهار ماه حرام، خاصه ماه حج، و ارزیابی دخل و خرج و حساب و کتاب دارایی او. هرچند محمد هماره خیش را از خویهای بد بازرگانان به دور داشته بود.
من که صائب پسر ابو صائبم چندی در کار بازرگانی با امین شریک بودم. از هر نظر او را بهترین شریکان یافتم، هم اخلاق و روش او را در این کار با جمله بازرگانان دیگر دیدم. پیوسته رفتارش با راستی و درستی همراه بود. در داد و ستد آنسان که شیوه بازرگانان است اهل دروغ و نهانسازی عیب کالای خیش نبود. به سودی اندک راضی بود و ندیدم که بر خریداری سخت گیرد. نیز هیچگاه کار خود را به گردن من که شریکش بودم نیفکند.
محمد در تمامی عمر کار را بس دوست داشت و از آن هرچند دشوار هیچ بیمش نبود. لیک خلوت و تنهایی را از هر کار دیگر دوست‌تر داشت. خوشا شبانی، خوشا گستره آزاد و خاموش صحرا. اینک او هرچند پا در پله چهلم عمر نهاده بود، باز آن اونس که از خردی با طبیعت یافته بود دمی رهایش نساخته بود. کاش باز او را آن امکان و مجال بود تا به دامان خاموش و آرام آن پناه برد و غرقه تنهایی ژرف و پر راز و رمز خیش شود. به شهر اندر گفت و شنود و آمد و رفت و شلوغی و کار و هر آنچه از نیک و بد بود ناخواسته ذهن را به خیش مشغول می داشتند. دیوارها و تنگناهای کوچه ها و سراها حتی گویی چونان قفسهایی راه بر پرواز اندیشه به ژرفاها و اوجها می بستند. افقها بر نگاه بسته بود و دل سخت تنگی می گرفت. پس اندیشه ها خورد و نظرها تنگ می شدند. به صحرا اندر اما کار دیگر بود. آنجا هستی بکر و بی هیچ خدشه و لکه در هر سو دامن گسترده بود. خوشترین مجال محمد را تا بی هیچ مانع بلند موجهای اندیشه خیش را به هر سو روان سازد و با دیده دل ژرف به مطالعه شگفت کتاب هزار لای طبیعت پردازد. کاش ناگزیر آمیزش با مردم و زندگانی در میان ایشان نبود. پس در دامان پاک طبیعت خیش را خلوتی می‌گزید و پرنیاز دو چشم منتظر را به آسمان می‌دوخت و چندان در آن می نگریست تا خدای جانش را بستاند یا در خزانه رازهای آفرینش خود را به تمامی بر او بگشاید. حرم چونان هر شامگاه انباشته مردمان بود. برخی به طواف کعبه بودند، بعضی به راز و نیاز با بت طایفه خیش یا در کار مالیدن عطر و دیگر بویهای خوش بر سر و روی آنها بودند. مردی فرسود جامه پیشین را از تن بتی به در آورده بود و رنگین جامه تازه بر آن می پوشانید. هم در چهار سوی حرم به کنار رواق‌ها یا در میانه صحن حلقه‌ها از مردان، هر حلقه پیرامون بزرگی از تیره‌ای گرد شده بودند و به کار گفت و شنود بودند. پس هر کس چون تازه در حرم ورود می‌کرد، از پس طواف کعبه و سجده در برابر بت مورد پرستش خیش یا دست کشیدن بر آن به قصد تبرک به یکی حلقه از آن حلقه ها می پیوست. محمد نیز به حرم ورود کرد و به طواف کعبه روی برد، لیک چونان همگاه طواف و نیایش او به شیوه ویژه خیش بود، بی نظر سوی هیچ بت یا دست کشیدن بر هیچ یک از آنها.
من چون چنان دیدم و پیشتر نیز به چند بار او را در این حال دیده بودم، وی را گفتم ای ابوالقاسم، از چه رو تو چون ما هیچ بت نپرستی و به هیچ بت سجده نکنی؟ گفت مرا دل بر نتابد ای ابوبکر تا بر چیزی که مردمان با دست خیش تراشند و هیچ کس را از آنها سودی و زیانی نرسد سجده برم.
محمد روی سوی سرا کرد، از حرم ما هنوز بیرون نرفته و رقع پسر نفل را دید. او نیز عصاکوبان رو سوی بیرون حرم داشت. محمد دانست که عزم بازگشت به سرای خیش را دارد، چه این پیر پرهیزگار هرچند دراز سالیانی بود که آیین عیسوی گزیده بود، لیک چونان پیش عادت طواف کعبه را رها نساخته بود. او با آن دیدگان که فروغ بینایی از آنها رفته بود، هر شامگاه عصاکوبان کوچه های ناهموار مکه را از زیر پا گذر می داد تا به طواف کعبه آید. محمد چون پیشتر رفت، دریافت که ورقه گریان و روان
رهنمون و
به زمزمه شعری زیر لبست
و از تنور بسیار گرم آتش دور گشتی، آیین آن پروردگار را برگزیدی که پروردگاری چنونیست. هرگاه در شب یا روز از سرزمین های مخوف می گذشتی، تنها نام خدای را می گفتی و در هر معبد نماز می گذاردی و از خدای می خواستی که به رحمت خود کافران را بر تو چیره نسازد. رهنمون و کامیاب شدی ای پسر امون.
محمد دانست که آن شعر در سوگ زید پسر ام پسر نفیل یار دیرین ورقه است. چندی بود از زید هیچ خبر نبود. پیشتر گاه محمد او را دیده بود که بس پیر و شکسته شده بود و به حرم اندر پشت بر کعبه داده، مردم را به ترک پرستش بتان و روی کردن سوی آیین ابراهیم پیامبر فرا می‌خواند. لیک چون چندی گذشت، عموی زید خطاب جمعی جوانان شرور و فرومایه را برانگیخت تا از مکه بیرونش رانند. چه خطاب بیم آن داشت که سخنان زید ایمان مردم را به بتان سست کند و دین ایشان را تباه سازد. زید ناگزیر در کوه نور مسکن گزید. پس چون گاهی نهانی به مکه ورود می کرد و به زیارت کعبه می رفت، باز آن فرومایگان بر سرش می‌ریختند و چندان می‌کوفتندش تا به مرگ نزدیک می‌شد. هم خطاب صفیه دختر حضرمی همسر زید را گفته بود تا او اگر قصد سفر کرد آگاهش سازد. بدینسان زید رانده‌ای آواره بود که رخصت ترک پیرامون شهر خیش را نیز نداشت. لیک روزی خدیجه محمد را خبر آورده بود که گویی زید بی زاد و توشه راه سفر در پیش گرفته است. پس دیگر هیچ نشان از او نبود. آنک اما چه روی نموده بود که یار همدلش ورقه اینسان با یاد او آب از چشم می‌ریخت. محمد گفت وقت نیکو.
آه توی ابوالقاسم، وقت تو نیست، خوش باد.
محمد گفت می‌بینم که سخت غمگینی. دوستت زید را آیا حادثه‌ای پیش آمده است؟ با شنیدن این سخن بغض در گلوی ورقه شکست و زار گریست. محمد به همدلی دست بر شانه استخوانی او نهاد و گفت تو را خبری از او رسیده است؟ ورقه با دستمال عشق از دیدگان پشمرده گرفت و بغض‌آلود گفت
آری فرزندم، زید مرد، کشتندش.
محمد گفت کشتندش؟ در کجا؟ کیان؟
آری پسرم، کشتندش در بازگشت از شام نزدیک خیبر. راه زنان قوم خفاجه او را کشتن.
پس باز گریست. با شنیدن این سخن محمد را حزنی ژرف فرا گرفت. آنگاه در پی درنگی کوتاه گفت راه زنان خفاجه را اما با آن پیر روشن روان چه کار بود؟ زید در آنجا به چه کار بود؟ ورقه گویی که بیناست سر به چپ و راست گردانید، آنگاه پرسید
کسی آیا پیرامون ما هست؟
محمد گفت نیست.
تو نیز قریب با ما نیستی، با من بیا تا در راه تو را حکایت کنم.
محمد دستان خشکیده و چروک ورقه را در دستان گرم مردانی خیش گرفت و رو سوی محله ارتح کرد.
خب دوستان، خسته نباشید. با به پایان رسیدن وقت برنامه زمان اون رسیده که با شما خداحافظی کنیم و دعوت کنیم که دنباله این داستان راست رو بشنویم. پس روز و روزگار بر همگی شما خوش.
رسیدیم به ساعت 16. اینجا رادیو ایرانه و ما برای شما دوستان عزیز شنونده بهترین ها رو آرزو داریم. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.